دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز شنبه‌ای که مزین شده به شماره 20 اردیبهشت 1399 که نمره خوبی، امیدوارم که در کارنامه هممون هم این نمره امروز به ثبت برسه، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و رویدادهای ایران و جهان. به هر حال این روزها هم پدیده کرونا همچنان بحث برانگیزه و هم مسئله زلزله یا زمین لرزه‌ای که دو روز گذشته تهران رو لرزوند و بسیاری رو نگران کرده که چه پیش خواهد آمد، با توجه به اینکه همچنان هشدارها و سطح هوشیاری در تهران بالاست و گفته شده که تا 48 ساعت آینده هم شهروندان باید این هوشیاری رو حفظ کنند. اما اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو، برمیگردیم این نکات رو با شما در لابلای همین مجله نیمروزی در میون خواهیم گذاشت. شاهین بشیری اینجاست تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. دبیر کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفت بازگشایی مشاغل پرخطر مشروط به نظر وزارت بهداشت است. حسین قاسمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد ستاد ملی مقابله با کرونا در حال بررسی وضعیت شهرهای سفید است، اما ممنوعیت‌ها به طور سراسری در ایران ادامه دارد. به همچنین نوبت دهی تالارهای عروسی را غیرقانونی دانست و افزود هنوز دستوری برای زمان بازگشایی تالارهای عروسی و باشگاه‌های ورزشی صادر نشده است. آقای قاسمی با بیان اینکه کم خطر بودن یک شهر به معنای عادی شدن شرایط نیست گفت هر گونه برگزاری مراسم مذهبی و غیر مذهبی حتی در این مناطق نیازمند مجوز وزارت بهداشت است. شمار جانباختگان کرونا در جهان بامداد شنبه از مرز 274500 تن گذشت. این در حالی است که به دنبال ثبات نسبی در بحران بر شمار کشورهایی که محدودیت‌های وضع شده را کنار می‌گذارند افزوده می‌شود. در بین کشورهای اروپایی شمار جانباختگان در بریتانیا از مرز 30000 تن عبور کرده و بدین ترتیب این کشور بیشترین تعداد قربانی را در قاره اروپا دارد. بیشترین تعداد ابتلا در 48 ساعت گذشته را روسیه داشته است با بیش از 10000 مورد جدید در روز و مقام‌های مسکو به تازگی مقررات قرنطینه را برای 3 هفته دیگر تمدید کردند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای به صدور احکام زندان برای معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران اعتراض کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر طی 1 ماه گذشته دست کم 13 تن در ایران به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران به زندان محکوم شدند. در پی سرنگونی این هواپیما و قبول کردن مسئولیت این اقدام از سوی سپاه پاسداران، تجمع‌هایی در چندین دانشگاه برگزار شد که با دخالت نیروهای امنیتی شماری از معترضان در این تجمع‌ها بازداشت شدند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران بار دیگر بر تعهد واشنگتن نسبت به متحدانش در منطقه خلیج فارس تاکید کرد. آقای هوک روز جمعه در گفتگو با شبکه CNBC گفت که به رغم کاهش حضور نظامی آمریکا در عربستان، ایالات متحده همچنان در کنار شرکای منطقه‌ای خود خواهد ایستاد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که یک مقام آمریکایی گفته بود ایالات متحده 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت و تعدادی از جنگنده‌های خود را از عربستان سعودی خارج می‌کند. برایان هوک با اشاره به شمار نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس گفت کم و زیاد شدن نیروهای آمریکایی به معنای تغییر در مأموریت آنها نیست. و شورای امنیت ملی آمریکا دخالت واشنگتن در سرنگونی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را رد کرد. به گفته شورای امنیت ملی آمریکا اگر این کشور در سرنگونی آقای مادورو نقش داشت، این دخالت به صورت آشکار انجام می‌شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آنچه دولت ونزوئلا عملیات تهاجمی عقیم مزدوران خارجی در آن کشور نامیده است را تکذیب کرده بود. دولت ونزوئلا میگوید در جریان سرکوب این عملیات عده‌ای از جمله دو مزدور آمریکایی را دستگیر کرده است. دولت آمریکا در سالهای اخیر از طریق تحریم‌های اقتصادی و فشار دیپلماتیک اقدامات خود را برای برکناری دولت نیکولاس مادورو تشدید کرده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوند و به این ترتیب میریم سراغ مجله نیمروزیمون. در این نیمروز من محمد زرقامی میزبان شما هستم. صفحه اول رو بگذارید با هم ورق بزنیم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران و جهان. در شرایطی که شهروندان تهرانی با دو مسئله روبرو هستند، زلزله و کرونا. از 48 ساعتی خواهیم گفت که شهروندان تهران باید در باره زلزله هوشیار باشند. با یک کارشناس هم در این باره صحبت خواهیم کرد، با پدر علم لرزنگاری ایران در تهران. سری هم میزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا میدونم اونجا حضور دارند، مطالعه میکنند و به هر حال امروز و در این عصر کرونا زده بهترین پاتوق برای حضور شهروندان هست. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای این مجله که تنها 6 دقیقه‌شو سپری کردیم بریم سراغ کرونا، که همچنان مهمترین مسئله است که جلب توجه میکنه. به هر حال صحبت‌ها بسیار هنوز زد و نقیض. از یک طرف گفته میشه که آمارها با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند که این روزها همچنان ادامه داره در تهران و دیگر شهرهای ایران، یه مقداری بالاتر رفته. میزان مراجعه کنندگان، میزان تست ها این رو نشون میده. و از طرف دیگه ما حضور شاهد این هستیم که بعضی از مقام های وزارت بهداشت مثل ایرج حریرچی میگن که روند بیماران کرونایی در تهران لااقل سیر نزولی به خودش گرفته. اما در اینجا همراه میخوایم بشیم با بکتاش خمسپور و بپردازیم هم به ایران و هم به جهان، چون در جهان هم به هر حال اتفاقاتی داره رخ میده، اونجا هم این طرح فاصله گذاری اجتماعی به نوعی اجرا داره میشه و گشایش هایی رو شاهد بدیم. بکتاش بهت سلام میکنم. بگذار از ایران شروع کنیم و ببینیم که در ایران تا این لحظه چه اخبار ریز و درشتی در حوزه کرونا خودنمایی میکنه.
محمد سلام، درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه از بسته کمکی زرتشتیان هند برای مبارزه با ویروس کرونا سپاسگزاری کرده. وی در توییترش نوشته پارسیان هند، زرتشتیانی که نیاکان آنان از گذشته های دور از ایران به هند مهاجرت کردند، همواره در عشق خود به ایران وفادار بودند. از بسته کمکی آنها به ایرانیان در مبارزه با کووید 19 سپاسگزاری کرده. از سوی هم نوشته که ما نیز 40,000 کیت تست پیشرفته ساخت ایران به آلمان، ترکیه و کشورهای دیگر ارسال کردیم. این توییت محمد جواد ظریف بود. اما برخی خبرگزاری های ایران گزارش دادند سومین محموله کمک های پارسیان، زرتشتیان هند به مردم ایران برای مقابله با کرونا تحویل سفارت جمهوری اسلامی در دهلی نو شده. سومین محموله کمک های زرتشتیان شامل مقادیر متنابهی دارو، قرص های مورد استفاده و همچنین در مبارزه با کرونا گزارش شده که نمایندگان انجمنهای گوناگون پارسیان هند ارائه کردند. محمد، انجمنهای مذکور در یاری‌های پیشین خود، باید اشاره کنیم، مقادیری تجهیزات پزشکی، قرص، آمپول، ماسک و دستگاه‌های تنفس مصنوعی به ایران فرستاده بودند. اما از اون طرف یک متخصص امراض عفونی در کشور، دکتر مسعود مردانی، به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته که علی‌رغم روند کاهشی بیماری در کل کشور، در چند استان از جمله استان‌های تهران، خوزستان، سمنان و مازندران و گیلان دوباره موارد جدید بیماری رو به افزایش بوده و خاطر نشان کرده. مردم باید بدونن کرونا تموم نشده و در استانی مانند استان خوزستان به گفته وی بیداد میکنه. از اون طرف رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به آمار مبتلایان به کرونا در استان و ضعف زیرساخت‌های بهداشتی استان تاکید کرده که باید نگاه ویژه‌ای به استان خوزستان داشت. قاسم ساعدی به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته که با توجه به گزارش‌های وزارت بهداشت که برخی مناطق در استان‌های کشور سفید اعلام شده و فعالیت‌ها و کسب و کارها از سر گرفته شده، اما در استان خوزستان وضعیت متفاوت بوده و امروز از نظر شیوع ویروس کرونا به گفته وی وضعیت قرمز هست. وی آمار شیوع کرونا در شهرستان‌های استان خوزستان به خصوص در مناطقی مانند دشت آزادگان، هویزه و امیدیه رو نگران کننده دانسته. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر علی احسانپور هم گفته که یعنی با اشاره به توییت سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر وضعیت طغیانی کرونا در استان خوزستان گفته در این روند خوزستان داره به قله ابتلا میرسه.
خب اجازه بده که بکتش در این دو دقیقه‌ای که باقی مونده یه نگاهی هم به جهان بکنیم. میدونیم که کرونا به کاخ سفید هم رسیده و گفته شده که تست مدیر مطبوعاتی مایک پنس هم مثبت شده. در این خصوص چه اطلاعاتی هست؟ در دیگر شهرهای جهان روند به چه صورتی پیش میره؟
همینطور گزارش مبتلا شدن یکی از مقامات ارشد کاخ سفید واشنگتن، همونطور که اشاره کردی مشاور مطبوعاتی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده گزارش شده. اما گزارشی که اینک خیلی مورد توجه قرار داره موارد کروناست در روسیه که اخیراً بالا گرفته و اون کشور رو با نزدیک به 200,000 مورد در میان دارندگان بالاترین موارد ابتلا قرار داده در جهان. مقامات روسیه طی همین هفته گذشته محمد هر روز بالغ بر 10,000 مورد جدید ابتلا رو اعلام کردند. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 276,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا که تا همین دیروز که من در همون استودیو بودم نزدیک به 4,000,000 مورد گزارش می شد، اینک از 4,000,000 مورد گذشته. از آن میان مجموعاً نزدیک به 1,400,000 تن بهبود یافتن. از این رو اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان محمد بالغ بر 2,300,000 مورد برآورد میشه که از آن بین معادل 98% خفیف و بیش از 48,000 مورد معادل 2% جدی یا بحرانی گزارش میشن. این درصد رو هم قابل توجه بدونیم از مجموع بالغ بر 1,600,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 83% بهبود یافتند و 17% درگذشتند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که با ما بودی، هم نگاه کردی به ایران چه گذشته در حوزه کرونا و هم در جهان. سپاس از تو، همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
زلزله‌ای که در تهران اومد بسیار شهروندان رو دچار تنش روحی و روانی و نگرانی کرد و از طرفی این رو هم نشون داد که گاهی اوقات بهتره که پناهگیری کرد تا فرار، با توجه به مواردی که جون خودشون رو از دست دادند. 48 ساعت باقی مونده از اون هشدار یا هوشیار باشی که مقام‌های مسئول در این خصوص دادند و گفتند که شهروندان این 48 ساعت رو هم به نوعی باید بسیار مراقب باشند که اگر زلزله ای رخ داد بتونند مدیریت کنند نحوه نجات دادن جان خودشون رو. اما اجازه بدید درباره آخرین خبرهای زلزله و اون چه که گذشته یک گزارش رو با هم بشنویم از مهتاب وحیدی راد و پس از اون برمیگردیم. پدر علم لرزنگاری ایران از تهران با ما خواهند بود.
تهران از بامداد جمعه که لرزید همچنان در آماده باش است. از ساعت 1 بامداد جمعه که وقوع زمین لرزه‌ای با بزرگای 5.1 خواب ساکنان دماوند و تهران را آشفته کرد. عامل وقوع این زلزله جابجایی گسل مشا بود در 50 کیلومتری شهرستان دماوند. این زمین لرزه دست کم 2 و 34 مصدوم بر جای گذاشت که به گفته مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران این افراد بر اثر ترس و در حین فرار کشته یا مصدوم شدند و بیشتر آنان پس از درمان از بیمارستان‌ها مرخص شدند. در پی وقوع این زمین لرزه، رئیس پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران روز جمعه از آماده باش 48 تا 72 ساعته همه نیروهای امدادی خبر داد. آماده باش هلال احمر، اورژانس، پزشکی قانونی، بیمارستان‌ها، آتش نشانی‌ها و نیروی انتظامی. با این حال رضا کرمی محمدی هم بر ناکافی بودن ظرفیت‌های امدادی در تهران اذعان دارد و می‌گوید در صورت وقوع زلزله شدید در پایتخت نمی‌توان به سرعت به میلیون‌ها نفر امداد رسانی کرد. از همین روی او از مردم خواسته است که آمادگی لازم را داشته باشند. لزوم حفظ خونسردی، آمادگی برای مقابله با زلزله و اقدامات لازم هنگام وقوع این پدیده طبیعی و پس از آن هم موضوعی است که مسئولین بر آن تاکید دارند. اما این موارد نیازمند آموزش و اطلاع رسانی است، در حالی که به اعتقاد شماری از کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی جای این قبیل آموزش‌ها در مدارس و رسانه‌های ایران خالی است. طی سالهای اخیر سازمان مدیریت بحران تهران از برپایی سوله‌ها و پایگاه‌هایی در اطراف پایتخت خبر داده، اما نه برای اسکان اضطراری، بلکه به این منظور که در صورت وقوع زلزله شدید بتوان از آنها برای امدادرسانی و ارائه خدمات به مردم استفاده کرد. با این حال حتی خود مسئولین مربوطه هم از ناکافی بودن این مراکز خبر می دهند. این بار حرکت گسل مشا باعث زمین لرزه دماوند شد، اما تهران با گسل‌های متعددش یکی از شهرهایی است که امکان وقوع زلزله خفیف تا شدید همواره در آن وجود دارد و این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که کلان شهر تهران برای مقابله با زمین لرزه شدید آمادگی لازم را ندارد. بافت شهری در پایتخت به نحوی است که در صورت وقوع زلزله شدید حتی امکان امدادرسانی هم به برخی نقاط آن دشوار یا ناممکن خواهد بود. و حالا آنچه بار دیگر پس از این زلزله مطرح می شود مقاومسازی ساختمان هاست. بازسازی ساختمان های فرسوده و نظارت فنی بر ساخت و سازهای جدید. موضوعی که هر بار پس از وقوع زمین لرزه بر سر زبان مسئولین می افتد و چندی بعد به فراموشی سپرده می شود.
شنیدید از مهتاب وحیدی راد، ولی احتمالات رو چقدر میشه جدی گرفت؟ این که پس لرزه ها احتمال زلزله بزرگتر رو کاهش میدن، زلزله بامداد جمعه تهران زلزله اصلی بوده و 48 ساعتی که پیش رو هست تا چند روزی میتونه تعیین کننده باشه برای شهروندان تهران، یعنی پس از این 48 ساعت اونا میتونن با خیال راحت چشم روی هم بگذارن و شب رو به صبح برسونن. گفتگوی من رو بشنوید با بهرام عکاشه، پدر علم لرزه‌نگاری ایران در تهران.
هیچی برای من، وقتی که من در یه منطقه زلزله خیز زندگی میکنم همیشه بایستی آماده باشم. اگر به تاریخ زلزله خیزی منطقه البرز مراجعه کنیم ببینیم بارها در منطقه که الان بهشون تهران زلزله های زیادی داشتیم. در سال 743 میلادی، 855، در 957، 1177، 1283، 1665، 1815. معمولا یه ریتم 150 سال بین زلزله ها هستش. منظورم اینه که همیشه بایستی در حالت آماده باش باشیم ما. بقیده من الان در حقیقت یه چند سالی هم گذشته که نیومده، ما انتظار داریم که زلزله بیاد.
تا چه اندازه ما در ایران امکان و آمادگی این رو داریم که تجزیه و تحلیل کنیم در حوزه لرزه‌نگاری؟
اول یه پایگاه داشتیم، بعد سعی کردیم که چند تا پایگاه دیگه داشته باشیم. یه نکته خیلی حساس لطفاً، در مشهد، در غرب ایران، در تبریز، در شیراز یه شبکه زلزله ثبت کننده داشتیم. ما مال امریکایی‌ها بودند. ما تونستیم که این شبکه رو با پایگاه‌هایی که خودمون هم درست کردیم، کمک آلمانی‌ها، تونستیم تعداد پایگاه زیادتر و زیادتر کنیم. ما از پایگاه‌های امریکایی هم استفاده می‌کردیم، بعدن همیشه ما تحویل دادن. امریکایی‌ها 121 پایگاه هم در شرق تهران به وجود آوردن، اونم بعدن تحویل ما دادن. و بعد پایه‌گذاری زلزله شناسی به همت دکتر کشی افشا و دکتر حسابی بود و اولین زلزله شناس کشورم من بودم.
جدا از اون، بعد از انقلاب چگونه بود؟
تجربه ما با حقایق باید کار بکنیم، نه با چیزهای آسمانی. متاسفانه یه کمی چند دهه گذشته بگم، ما بیشتر به آسمان فکر میکنیم تا به حقایق که در داخل زمین وجود داره. داخل زمین چند هزار درجه سانتیگراد داغه. داغی یعنی حرکت. و سرزمین ایران، البرز ما، زاگرس ما دائم ارتفاع زیاد میشه، یعنی فشرده میشه و میان بالا. زلخیزه ایران فعال هستش. شخص من همیشه منتظر زلزله 7 ریشتر هم هستم. من و الان حدود 100 تا پایگاه هست. دانشجوی خودم الان مؤسسه ژئوفیزیک اداره میکنم. مؤسسه ژئوفیزیک نمیخواد جلودار باشد.
چرا نمیخواد؟
چون پدیده زلزله پدیده است که واقعا هنوز بشر قادر نیست زلزله رو پیش بینی بکنیم. اگر یکی دو تا هم در امریکا یا در ژاپن پیش بینی شدن، اونا دستگاه های کاملا خاصی دارن، روش های مختلف. بایستی بودجه کمه به این جهت یه خوره آس هستیم.
الان با توجه به اینکه ما شاهد گفته شده بیش از 40 پس لرزه بودیم، این پس لرزه ها یا میتونه خطر زلزله رو از سر حداقل تهران برای یک مدتی دور کنه، یعنی اون انرژی رو آزاد کنه از نظر علمی؟
نخیر، این پیش لرزه ها خودش یک بیان است که ما میخواییم بیاییم، نه که ما رفتیم.
پس فکر میکنید یه سوالی الان با توجه به این قضیه که الان شما هم داریم میگید که این به معنای اینه که ما داریم میایم، یعنی زلزله آماده باشید برای زلزله بزرگتری، آیا این 48 ساعتی که باقی مونده این کافی هست و در این 48 ساعت میشه کار خاصی انجام داد؟
نه خیلی هیچ کار. ما ستاد بحران هم درست کردیم، تمام این کار رو انجام دادیم با زحمت بسیار بسیار زیاد و از افرادی در رأس کشور کمک گرفتیم. گفتیم که ما میخواییم این مسئله جان مردم هستش، این شوخی نیستش، ما نمیخواییم شما پول خرج کنید. بایستی به من گفتن که آیا این آتش فشانی که نزدیک تهران هست این منفجر میشه یا نمیشه، فعال هست یا نه. گفتم به من چند دستگاه بدید مثل جاهای دیگه، یه سالم به من مهلت بدید میتونم بگم که این فعال هست یا نه.
این احتمال آتش فشان چقدر زیاده آقای عکاش؟ این احتمالی که داده بودن در مورد آتش فشان دماوند تا چه اندازه میتونه تحریک کننده باشه برای گسل مشا؟
خب همین هم بایستی روش کار بشه. متاسفانه کشور ما یه خود در مورد تحقیق یه خود جدی نمیگه.
با توجه به تجربیاتی که شما داریم و مطالعاتی که کردید و مشاهداتی که داشتید در طول این سالها که مستمر کار کردین، واقعا چه توصیه‌ای میشه کرد به شهروندان جدای از این 48 ساعتی که دولت برای اونها معین کرده که هوشیار باشن؟
ما بایستی همیشه آماده باشیم. چیزایی که در خونه داریم نبایستی افتادن توش باشه همیشه، و همیشه در فرار از خونه را بایستی آماده کنیم برای فرار کردن. من الان پارکی که نزدیک خونه، من محلی که چادر بزنیم، من آماده کردم از قبل. تک تک مردم بایستی با مسئله زلزله آشنا بشن، زلزله را پدیده داخل زمین بدونن، زلزله پدیده ای نیست که از آسمان بیاد پایین، بلکه از داخل زمین میاد بالا.
این 48 ساعت رو توصیه میکنیم به شهروندا که بیرون بمونن؟
نه، خب بهتره با احتیاط باشن، با بینش باشن. مثلا از آسانسور استفاده نکنن، ممکنه گرفتار باشن توی آسانسور. از این زلزله ها ما عملا هر روز ثبت میکنیم، زلزله های کوچیک دو ریشتر یه ریشتر، هر روز ما ثبت میکنیم اینجا.
بله، شنیدید. گفتگو با بهرام عکاشه، پدر علم لرزنگاری ایران در تهران، که در خصوص اتفاقاتی که رخ داده میگفت و نظریه هایی که بیشتر مبتنی بر نظریه های علمیه. همراه هستیم با بنیامین صدر و شبکه های اجتماعی رو میخوایم مرور بکنیم، با توجه به اینکه این روزها خبرهای بسیاری اتفاق میفته که بازتابش در شبکه های اجتماعی شاید قوی تر بشه حتی از رسانه ها. بنیامین، بهت سلام میکنم و بپردازیم به امروز که چه مطلبی در شبکه های اجتماعی خیلی داره دست به دست میشه.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب یکی از مطالبی که در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر واکنش کاربرها رو در پی داشته، در کنار حالا خبرهای مربوط به بورس تهران یا مسائلی از این دست، مرگ یک فعال حقوق بشر و چپگرای ایرانی به نام علی عجمی بوده. علی عجمی خب سالها در ایران زندان بود، فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری داشت، در آمریکا ساکن بود و آنطور که در خبرها آمده در هیستون تگزاس آمریکا در یک رودخانه غرق شده، چیزی که خب مرگ مشکوک عنوان شده از طرف گروهی از کاربرها. اما یکی از کاربرها به نام شاهد علوی که نام آشنا هم هست در شبکه‌های اجتماعی، شاهد علوی نوشته در توییترش که با افسر تحقیق پرونده صحبت کرده، احتمال درگیری یا قتل، در واقع قتل این فعال حقوق بشر ایرانی خیلی کم،
یعنی منتفیه،
هنوز به طور قطع منتفی نیست، اما شواهدی از درگیری او پیدا نشده. دو گزینه رو پلیس آمریکا گفته که محتمل تره، یکی مرگ اتفاقی به دلیل حالا ناآشنایی با شنا یا در واقع حضورش در آب که نتونسته خودش رو کنترل کنه و غرق شده، و دیگری افتادن اتفاقی به دریاچه.
یعنی خودکشی رو هم مطرح نکردن بنیامین؟ نه،
چرا؟ چرا؟ دو گزینه تصدیق میکنم، یکی افتادن اتفاقی به دریاچه و ناآشنایی با شنا، و دیگری خودکشی هست. یعنی دو گزینه که پلیس آمریکا بیشتر محتمل دونسته این دو گزینه هست، هرچند تحقیقات همچنان ادامه داره. اما شواهدی از این که در واقع شتمی صورت گرفته یا در واقع درگیری رخ داده پلیس بهش تا این لحظه نرسیده.
بنیامین، جدایی از پیام‌های سوگوارانه که این موقع معمولاً کاربران خیلی می‌نویسن، حالا چه کسانی که نزدیک بودن به کسی که درگذشته، چه کسانی که دور بودن از ماجرا، آیا نکته‌ای هست که بسیار دندونگیر باشه، یعنی نشون بده زاویه خاص‌تری رو؟
بله، مجید دوری که خودش فعال سیاسی در ایران بود و او هم در 10 سال گذشته در زندان بود، در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، او نوشته که خب علی عجمی رو از قبل میشناخته، او فعالیت‌های حقوق بشری و چپگرایانه داشته. جدای از این نوشته که نکته‌ای رو درباره حکومت ایران نوشته و نوشته جمهوری اسلامی باعث مهاجرت ناخواسته بسیاری شده، دوستان دور از ایران مواظب خودشون باشن، و اینطوری که این فعال سیاسی نوشته باید بیشتر به هم توجه بکنن، به خصوص در خارج از کشور و در واقع تبعید یا قربتی که درش هستن. اما کاربر دیگری به نام آوا نوشته که اشاره کرده به همین موضوعی که تو گفتی، یکم از فضای احساسی فاصله گرفته، گفته باید کمی دقیق تر شد و به روابط ایرانی های خارج از کشور، به خصوص کسانی که به دلایل سیاسی در واقع خارج از ایران زندگی می کنن، نگاه کرد، که به تعبیر این کاربر تکه و پاره و جدا جدا و فاقد انسجام و حس تعلق به یک دیگره.
یعنی یه جوری حس انتقام گیری رو هم ناخواسته مطرح می کنه.
حس بی‌تفاوتی بیشتر نسبت به هم نوع و کسانی که در واقع به خاطر یک هدف مشترک از ایران رونده شدن. این کاربر میگه که هیچ یک از رنج‌ها، ملال‌ها و دردهای در واقع همدیگر رو اطلاع ندارن کسانی که در واقع به دلایل سیاسی یا حقوق بشری از ایران مهاجرت کردن و در خارج زندگی میکنن. مجید توکلی کاربر دیگه هست که او هم اشاره کرده به در واقع دردمندی و مسئولیت اجتماعی و نوشته که عدالت خواهی و شخصیت انسان دوست از ویژگی های علی عجمی بود و در واقع نبودنش برای این کاربر یعنی مجید توکلی و دیگر فعالان سیاسی و حقوق بشری تلخ.
سپاسگزارم بنیامین عزیز که با ما بودی و نگاهی داشتی به داستان علی عجمی و در گذشتش که همچنان محور پرسشه و پلیس هم داره تحقیقات خودش رو انجام میده در این خصوص. اگر اطلاعاتی هم به دست ما برسه قطعا با شنوندگانمون در میون میگذاریم. سپاسگزار از همه شما که در این نیمروز من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.